بسم الله الرحمن الرحيم. تدریس کتاب الاساس فی اصول الفقه سال 1398 جلسه 20 صفحه 56 قسمت 8 از کتاب صيغة الامر. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه. اللهم أخلص أعمالنا لوجهك الكريم ووفقنا للتفاهم والتفهيم. عرض شد کتاب الاساس از یک تمهید، یک مقدمه، 5 باب و یک خاتمه تشکیل شده. باب اول مباحث الفاظ بود مشتمل بر یک مقدمه و 5 فصل. مقدمه رو به حمد الله گذروندیم، رسیدیم به فصل اول، بحث اوامر. گفته شد که بحث اوامر، در اوامر ما از دو عنوان کلی بحث میکنیم، یکی ماده امر و دیگری هیئت امر یا همون صیغه امر. ماده امر مطالبش گذشت، عرض کردیم طبق نظر مشهور سه حرف اصلی همزه، میم، را که از اون به ماده امر یا لفظ امر تعبیر میشود وضع شده است برای طلب ایجابی که از عالی به دانی صادر می شود. و عرض شد که ماده امر در هر جمله ای باشد و قرینه ای در بین نباشه، ظهور در وجوب مأمورون به دارد. خب قبل از اینکه ما وارد بحث بشیم چند تا اصطلاح رو توضیح بدیم. ما در بحث امر یک شارع داریم، یک مکلف و یک عملی که شارع مکلف رو به انجام عمل تشویق یا الزام میکنه. شارع رو که همون متکلم باشد به شارع آمر میگن، آمر یعنی امر کننده، طالب هم بهش میگن. اما اون مکلفی که مورد امر و نهی شارع هست، مکلف رو اگر از ماده امر بخوایم براش اسمی بسازیم به مکلف میگن مأمور. اما اگر از ماده طلب بخوایم بسازیم به مکلف میگن مطلوب منه، یعنی کسی که از او کاری طلب شده است. حالا بریم سراغ خود اون عمل. خود اون عملی که مولا بهش امر میکنه به اون عمل میگن مأمورون به. اگر بخوایم از ریشه طلب بسازیم به عمل میگن مطلوب. پس مطلوب و مأمورون به به اون عمل میگن، مأمور و مطلوبون من به خود مکلف میگن، آمر و طالب هم که به مولا و شارع مقدس اطلاق می شود. این یه بحث اصطلاح شناسی بود که این اصطلاحات سگانه رو میتونید در گوشه ای از کتابتون یادداشت کنید. خب دوستان، بحث دیروز ما پیرامون ماده امر بود، اما از این به بعد وارد صیغه امر میشیم. مستحضر هستید صیغه امر همان چیزی است که ما در علم صرف به دنبال اون بودیم. شیوه ساختن امر رو ما در کتاب‌های صرفی می‌خوندیم. منظور از اون امر همین صیغه امری است که ما امروز مطرح خواهیم کرد. خب صیغه امر دوستان تشکیل می شود از دو جزء، یک ماده و یک هیئت. ماده مثلا شما وقتی میگید اضرب، این اضرب یک ماده ای دارد که همان زاد و را و با باشد یا همون حروف اصلی فعل باشد. یه هیئتی داره که هیئتش اینجا افعل هست، یعنی وزنش افعل هست. به این هیئت، به این وزن، ما به وسیله وزن به هیئت اشاره میکنیم. پس یک ماده داریم در صيغه امر و یک هیئت که به وسیله وزن به هیئت اشاره میکنیم. وزن همون هیئت نیست. خیلی دقیق بخوایم عرض کنیم، ما به وسیله وزن، به وسیله وزن به هیئت اشاره میکنیم. خب دوستان مستحضرید که ماده رو سابقا عرض کردیم، ماده خودش دارای وضع است، هیئت هم دارای وضع است. بحثی که ما در پیش داریم اینه که ما معنای موضوع له ماده رو میخوایم عرض کنیم، معنای موضوع له هیئت امر رو هم میخوایم مطرح کنیم. ابتدا از ماده شروع کنیم. ماده مثلا ماده زاد را با، یا ماده کاف تا با که فعل اکتبر از این ماده مشتق شده، مواد موضوع لهشون چی هست؟ مواد رو اونجوری که علمای ادبیات فرمودند و ادعا شده که اتفاق تمام علمای ادبیات بر این مطلب هست، اینی که ماده وضع شده است برای طبیعت عمل، برای طبیعت عمل، اون هم بدون لحاظ هیچ قید و شرطی. مثلا زاد را با وضع شده است برای زدن، عمل زدن، هیچ قیدی هم نداره، چند بار زدن، یه بار زدن، دو بار زدن، هیچ قیدی نداره، قید زمان نداره، کی زدن، کجا زدن، هیچ شرطی نداره. یعنی برای به اصطلاح اون حدث و اون عمل به صورت لیسیده از تمام خصوصیات. این معنای موضوع له ماده هست. این یه معنای کلیه که برای همه مواد میشه گفت، منتها اینکه هر ماده علل خصوص چه معنایی دارد. مثلا ماده زاد رابا یا ماده کتبه اینها چه معنایی داره، اینها نوعا در علم فقه محل بحث قرار میگیره، اونهاییش که در علم در استنباط حکم شرعی مؤثره، اونهایی هم که ربطی به استنباط نداره که در کتابهای لغت پیرامون معنای موضوع له مواد بحث شده. اون چیزی که در کتابهای اصولی برای ما مهم هست معنای هیئت امر هست که انشالله خواهیم رسید. تا اینجا عبارت رو با هم دیگه ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان صيغه الامر تشکلت من جزئین، صیغه امر از دو جزء تشکیل می شود. خب اینو قبلا هم خوندیم در قسمت حالات المعنا و لفظ، عرض کردیم بعضی از کلمات هیئت و ماده شون قابل تفکیک هست و هر کدوم معنای موضوع له خودشون رو دارن، و سابقا عرض کردیم وضع در مواد وضع شخصی هست و وضع در حیات وضع نوعی هست. خب صيغه امر از دو جز، یا به هم به تعبیر رایج بگیم فعل امر از دو جز تشکیل شده است. الاول الماده التي وقعت فيها. جزء اول ماده است که واقع می شود آن ماده، فيها یعنی در امر. ضمیر وقعت رو که ضمیر مستتر هیه هست، ضمیر وقعت رو به ماده میزنید، یعنی جزء اول از فعل امر ماده است که ماده واقع میشود در صيغه امر، یعنی اون چیزی که تحقق خارجی پیدا میکنه همون ماده است. پس ضمیر وقعت رو میشه به ماده زد و ضمیر فیا رو به صيغه امر. خب ماده چی هست خودش؟ و هی طبیعت التي الیها بعث الامر المأموره. ماده همان طبیعتی است که به سوی آن برانگیخته آمر مأمور را. اون اصطلاح آمر و مأمور و مأمورون به رو که عرض کردیم ستاش در همین عبارت هست. میخواهیم رسید. میفرماید ماده همان طبیعتی است که آمر مأمور رو به سمت اون طبیعت، انجام طبیعت به اصطلاح تحریک می کند. منظور از طبیعت همون فعله. پس ماده همان فعل همان کاری است که آمر با صدور صيغه امر مأمور رو به سمت اون کار مبعوث و تحریک میکنه. مثلا شما وقتی به کسی میگید اذهب، این اذهب مادهش ذهابه، یعنی شما با گفتن اذهب، شما که آمر هستید، مأمور رو به انجام ذهاب تحریک میکنید. خب و ذالک مثالش کمادت الصلات التي اصبحت المأموره بها في قوله صل. عنوان آمر و مأمور رو الان داشتیم، عنوان مأمورون به یا مأمورون بها رو هم که اینجا میبینید داریم. میفرماید اون طبیعتی که به اصطلاح آمر بعث میکنه مأمور رو به سمتش، مثل ماده صلات، مثل ماده صلات که مأمورون به شده فی قولهی، در این کلام شارع که میگوید صله، یعنی مولا وقتی میگه صله، اینجا ماده ما صلات هست و مولا با کلمه صله ما رو به سمت نماز تحریک میکنه که نماز رو انجام بدیم. خب موضوع له ماده چیه؟ میفرماید و ظاهر کما دعی علیه اتفاق و ائمه الادب، ظاهرا همون طوری که اتفاق ائمه ادبیات علمای ادبیات گزارش شده، این است که ان الماده وضعت للطبيعه المعرات عن كل قید و لحاظ، ماده وضع شده است برای طبیعت عاری خالی از هر قید و لحاظی. طبیعت رو میتونید روش بنویسید همون فعل. معرات به معنای خالی و عاری هست که ما تعبیر عرفی کردیم، گفتیم طبیعت لیسیده، ان کل قید و لحاظ، طبیعت صرف، طبیعتی که هیچ قید و لحاظی در اون نیست. روی قید و لحاظ هم میتونید یادداشت کنید، بنویسید من العدد و الزمان و المکان و الفور و التراخی و غیرها. یعنی نه قید فوریت تو ماده هست، نه قید عدم فوریت هست، نه زمان هست، نه مکان هست، نه عدد هست. شما وقتی میگید ضرب، زاد، را و با وضع شده برای طبیعت زدن، زدن صرف. زدن صرف یعنی چی؟ یعنی یک مرتبه زدن نیست، دو مرتبه زدن نیست، زدن. کجا زدن، کی زدن، فوری زدن، غیر فوری زدن، هیچ کدوم از این قیود در معنای موضوع له نیست. زاد و را و با به معنای زدنه دیگه، قید عدد و زمان و مکان و اینها به هیچ وجه درش را نداره. این که تأکید میکنیم ماده وضع شده برای طبیعت صرف، طبیعت لیسیده از خصوصیات، این در آینده ما برای ما بسیار تأثیرگذار خواهد بود. در این بحث که آیا امر دال بر فور و تراخی یا مره و تکرار هست یا نه، در اونجا این بحث به درد ما خواهد خورد. خب این جزء اول از فعل امر. جزء دوم از فعل امر هیئتش هست و ثانی الهیئت التي وقعت على الماده. دوم هیئتی است که واقع می شود آن هیئت بر ماده. هیئت بر ماده واقع میشه و سوار میشه و نشیر و الیها به هیئت افعل و نحوها. میفرماید ما اشاره میکنیم با هیئت افعل و امثال افعل، افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا، و تمام سیاقی که برای تمام هیئتهایی که برای امر در کتابهای صرفی خوندید، ما با اینها اشاره میکنیم به هیئت. پس وزن مشیر به هیئت است نه خود هیئت. خب میفرماید و هیه این هیئت الهیئت و تامت و ترکیبیه. مستحضرید صيغه امر خودش با فاعلش یک جمله تام هست، پس هیئت در فعل امر یک هیئت تامه ترکیبی هست که البته برای انشاء وضع شده، التي استعملت في مقام الانشاء، که برای انشاء و ایجاد به کار می رود، و هی المبحوث عن معناها هنا، هنا یعنی در علم اصول، و این هیئت است که مورد بحث قرار می گیرد از حیث معنایش در علم اصول. پس در علم اصول ما با موضوع اون له مواد هیچ کاری نداریم. اونی که برای ما مهمه موضوع اون له هیئت امر است. خب عرض کردیم بحث از موضوع اون له مواد به صورت خاص، ماده رو به صورت عام عرض کردیم، بحث شده برای طبیعت معرات از کل قید و لحاظی. اما مواد به صورت خاص که مثلا فلان ماده خاص برای چه معنایی وضع شده، اونهاییش که در استنباط حکم شرعی مؤثره در کتابهای فقهی بحث میشه، اونهاییش که در مسیر استنباط نیست در کتابهای اصولی بحث میشه. خب حالا بریم سراغ معنای هیئت امر. منظور ما از معنای هیئت امر یعنی همون موضوع له هیئت امر، هیئت امر برای چه وضع شده است، این بحث رو می‌خوایم داشته باشیم. دوستان گاهی از هیئت امر با عنوان هیئت افعل یا صیغه افعل یاد میشه. پس روی هیئت امر بنویسید هیئت افعل، زیرش هم بنویسید صیغه افعل. اینها همشون در کتاب‌های اصولی به یک معناست. اختلف الاصولیون فی وضعها على اقوال. اصولیون اختلاف دارند در وضع هیئت امر، چند تا نظر دارند در این وسط که معنای موضوع له هیئت امر چی. دوستان منسوب به مشهور این است که موضوع له هیئت امر وجوب است، یا به تعبیری موضوع لهش طلب وجوبی هست. خب پس مشهور معتقدن، آنچه به مشهور منسوب البته، که هیئت امر برای یک معنا وضع شده و اون معنا طلب وجوبی هست. خب نتیجه این نظریه چی میشه؟ نتیجهش اینه که ما در هر آیه و روایتی با فعل امری مواجه شدیم، مادامی که قرینه‌ای در کار نباشد، ما اون فعل امر رو حمل بر وجوب میکنیم. مثلا آیه شریفه اقیم الصلاة و آت الزکات اگر قرینه‌ای در کار نباشه، که عرض کردیم بحثای اصولی همش مال همین فضای عدم قرینه هست، ما فتوا خواهیم داد که اقامه نماز واجب است و دادن زکات هم واجب است. پس طبق نظر مشهور استحباب قرینه میخواد، اما وجوب نیازمنده به قرینه نیست. این نظر اول. نظر دوم دوستان نظری است که منسوب است به جناب سید مرتضی رحمه الله تعالی، منسوب است به سید مرتضی که هیئت امر وضع شده برای دو معنا. خب مستحضرید وقتی لفظی برای دو معنا وضع شده باشه، اون لفظ مشترک لفظی خواهد بود. میفرماید و منها انها، نظر دیگر این است که هیئت امر ها، یعنی هیئت امر، هیئت امر مشترکتون لفظیتون بین الوجوب و ندب. ندب به همون معنای استحباب هست. پس نظر دوم اینه که هیئت امر مشترک لفظی بین وجوب و ندبه، یا به تعبیری بین طلب وجوبی و طلب ندبی. خب مستحضر هستید که سابقا در بحث ترادف و اشتراک گفتیم لفظ مشترک وقتی که قرینه ای در بین نباشد مجمل خواهد بود. پس طبق نظریه جناب سید مرتضی هم وجوب قرینه میخواد هم استحباب. اگر ما با یه فعل امری مواجه شویم که قرینه‌ای هم همراهش نیست، این عبارت مجمله، نه باهاش وجوب ثابت میشه نه باهاش استحباب، مگر اینکه بگوییم وجوب همون مرتبه شدیده استحبابه، چون در استحباب ما مصلحت خفیفه داریم، در وجوب مصلحت شدیده داریم، و مصلحت خفیفه مرتبه‌ای از همون مرتبه پایین مصلحت شدیده هست. پس وقتی ما شک داریم بین طلب وجوبی و طلب ندبی، ممکنه کسی بگوید قدر متیقن طلب ندبی هست، یعنی اون مقداری که برای ما متیقنه که اینه که این شارع این کار رو از ما میخواد و بهتر انجام بدیم، اما اینکه باید انجام بدیم یا نه این استفاده نمیشه. اما طبق نظر اول وقتی میگفتیم اقیم الصلاه یعنی نماز باید خوانده شود، طبق نظر سید مرتضی ممکنه بگیم اقیم الصلاه مجمله یا حداقلش اینه که نماز رو بهتر است بخوانید از باب قدر متیقن. و هو المنسوب الى الشریف المرتضی رحمه الله. نظریه سوم نظریه است که مرحوم علامه در کتاب مبادی مباد الوصول الى علم الاصول صفحه 98 این نظر رو پسندیده اند. ایشون میفرماید هیئت امر وضع شده برای یک معنا، پس مشترک لفظی نیست، منتها این یک معنا یک معنای کلیه دارای مصادیق متعدده که به تعبیر فنی اگر بخوایم عرض کنیم یعنی هیئت امر مشترک معنوی است، یک معنای کلی با مصادیق متعدد. خب میگیم جناب علامه اون معنا چیه؟ اون معنایی که شما میفرمایید مشترک معنوی هست، میفرمایید اون معنا طلب هست. طلب یعنی فعل امر برای طلب وضع شده، درخواست. حالا ممکنه این درخواست و طلب وجوبی باشد، ممکنه وجوبی نباشه و ندبی و استحبابی باشه. و منها انها مشترکتون معنویتون بینهما. نظر سوم این است که هیئت امر مشترک معنوی است بین وجوب و ندب، که مشترک اون معنای جامعی که هم وجوب رو شامل میشه هم ندب رو، معنای طلب هست. و هو مستجوده العلامه فی المبادی. این نظریه همان نظریه است که مرحوم علامه حلی در کتاب مبادی آن را اجود دانسته است. مستحضر هستید این استجوده جزء افعال صناعی یا افعال منحوت هست. افعال صناعی یا افعال منحوت افعالی هستند که از مصدر گرفته نمیشن، این افعال یا از جمله گرفته میشن مثل بسم الله الرحمن الرحیم که ازش بسمله ساخته میشه، یا از یک اسم جامد گرفته میشن مثل فلفل که ازش میان فعل فلفله رو میسازن، یعنی فلفل ریخت در غذا. پس این که میفرماید استجوده العلامه یعنی علامه استجوده، یعنی قال انه اجود، این اجود هست. این هم نظریه‌ای که جناب علامه این نظر رو پسندیده اند. نظریه چهارم که نظریه جناب مصنف هست، مصنف به تبع بسیاری از متأخرین نظرشون این هست که هیئت امر برای طلب وضع نشده، نه برای طلب که بشه مشترک معنوی، نه برای طلب وجوبی و نه برای طلب ندبی، بلکه موضوع له هیئت امر بعث هست. بعث یعنی برانگیختن، یعنی امر اصلا وضع شده برای ایجاد برانگیختگی در مکلف نسبت به اون عمل. منتها بعث و برانگیختگی رو قبلا عرض کردیم موضوع اون له حیات معنای حرفی هست. ما برای اینکه بعث رو تبدیل به معنای حرفی کنیم بهش کلمه نسبت رو اضافه میکنیم، پس معنای موضوع اون له هیئت امر النسبت البعثیه هست. این کلمه النسبت برای این اضافه شد که معنا شکل حرفی و غیر مستقل به خودش بگیره. از اون طرف هم سابق عرض کردیم امر برای انشاء هست، پس معنای موضوع اون له هیئت امر طبق نظر مصنف انشاء نسبت بعثیه است بین مطلوب و مطلوب من، یعنی بین مکلف و عمل. خب اینو یه توضیح بدیم یعنی چی. مستحضرید ما سابقا عرض کردیم امر جز انشائیات هست. خب کسی از شما سوال میکنه شما وقتی به یه کاری امر میکنید چه چیزی رو ایجاد میکنید؟ انشاء به معنای ایجاد بود. شما وقتی به کسی میگید برو 4 تا نون بخر، چه چیزی رو ایجاد کردید؟ اگر بگید ما نون خریدن رو ایجاد کردیم، نون خریدن رو شما ایجاد نکردید، نون خریدن رو اون آقایی که میره نون بخره ایجاد میکنه. شما با گفتن این که برو 4 تا نون بخر، که با این که نون ایجاد نمیشه، که شما در حقیقت چه چیزی رو ایجاد کردید؟ اون چیزی که در امر ایجاد میشود اون حالت نفسانی در مکلف است. دقت کنید، فرض کنید برادر شما مشغول تماشای تلویزیون هست، اصلا به مخیلش خطور نمی کنه و هیچ انگیزه ای برای در نونوایی رفتن و خرید نون نداره. شما میایید به برادر کوچکتر خودتون میگید مهمون داریم پاشو چند تا نون بخر. با این فعل امری که شما گفتید نون بخر، شما انگیزه نون خریدن رو در وجود ایشون، این انگیزه و داعی رو شما ایجاد کردید. شما تا پیش از این که برادر شما تا پیش از این که شما بهش بگید نون بخر هیچ نسبتی با خرید نون نداشت، اما شما با این فعل امر بین برادرتون که مأمور و مطلوب باشد، بین برادرتون که بهش میگن مأمور یا مطلوب من، بین این و عمل نسبتی ایجاد کردید. اون نسبت چیه؟ اینه که ایشون بره این کار رو، تحریکش کردید که بره این کار رو انجام بده، در حالی که قبل از امر شما ایشون هیچ انگیزه ای برای انجام این کار نداشت. پس فعل امر ایجاد بعث می کند بین مکلف و بین عمل، نسبتی ایجاد می کند بین مکلف و بین عمل. وقتی هم خداوند متعال به ما می فرماید که مثلا زکات بدید، تا قبل از این خداوند بفرماید ما انگیزه برای پرداخت زکات نداریم. خداوند متعال با فعل امر اقیم الصلات و آتو زکات در ما انگیزه پرداخت زکات رو ایجاد میکنه. ببینیم، والحق انها لم توزع لخصوص احدهما. حق این است که ها، یعنی هیئت امر، وضع نشده است برای خصوص یکی از این دوتا. هما میخوره به وجوب و ندب، یعنی نه وضع شده برای طلب ندبی و نه برای طلب وجودی. فانها وضعت، هیئت وضع شده بر لمجرد انشاء نسبت البعثیه بین المطلوب و المطلوب من. هیئت امر وضع شده است برای صرف انشاء، یعنی ایجاد نسبت بعثیه بین مطلوب که همون عمل باشد و المطلوب من که همون مکلف باشد. خب وجوب استحباب از کجا؟ اگر ما با فعل امری مواجه شدیم چه باید بکنیم؟ ایشون میفرماد معنای موضوع لهش بعثه، ایجاد انگیزه است. وجوب و استحباب رو باید از قرینه استفاده کرد، که انشاءالله در آینده خواهیم گفت ما همیشه قرینه دائمی بر استفاده وجوب داریم. و استفادت الوجوب اول استحباب انما کانت بل قرینه. استفاده وجوب و استحباب به واسطه چی هست؟ به واسطه قرینه هست. خب نکته ای که عرض کنیم دوستان، خود کلمه بعث به معنای ارسال هست، یعنی فرستادن، حرکت دادن. کتاب العین جلد 2 صفحه 112 مراجعه کنید، جناب خلیل می نویسند البعث و الارسالو. این که می فرماید خداوند پیامبر را مبعوث کرد، یعنی چی؟ یعنی پیامبر را فرستاد به سمت خلق. حالا امر برای ایجاد بعث است، یعنی امر برای ایجاد و ایجاد انگیزه و فرستادن مکلف است به سمت انجام عمل. یعنی شما وقتی به انجام کاری امر میکنید، در حقیقت شنونده رو تحریک میکنید و میفرستید به سمت انجام عمل. خب دوستان، موضوع له هیئت ام طبق نظر مصنف النسبت البعثیه بود. بعضی ها مثل مرحوم شهید صدر در کتاب بحوث فی علم الاصول صفحه 301، ایشون در کتاب بحوث به جای النسبت البعثیه از تعبیر النسبت التحریکیه استفاده کرده. پس النسبت التحریکیه تعبیر مرحوم شهید صدر. مرحوم آغازی‌ها عراقی رحمت الله علیه در نهایت الافکار جلد 1 صفحه 178 به جای النسبت البعثیه می‌فرماید النسبت الارسالیه. چون عرض کردیم اصلا خود بعث به معنای ارسال هست. و مرحوم محقق نائینی رحمت الله علیه در کتاب اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 88 تعبیرشون النسبت الایقاعیه هست. یعنی شما با فعل امر کاری میکنید که مکلف تشویق بشه، تحریک بشه برای ایقاع، یعنی واقع کردن، ایجاد کردن عمل در خارج. خب از مرحوم اصفهانی هم، محقق اصفهانی هم این تعبیر رسیده که موضوع له هیئت امر النسبت الطلبیه. این پس شد چند تا تعبیر غیر از نسبت بعثیه؟ من 4 تا تعبیر دیگر هم عرض کردیم: نسبت تحریکیه، نسبت ارسالیه، نسبت ایقاعیه و نسبت طلبیه. البته خود مصنف در ابتدای بحث فور و تراخی می‌فرماید موضوع له امر انشاء و تحریک و البعث هست، دیگه کلمه النسبت رو نداره. عرض کردیم دقیق تر همینه که ما نسبت رو بیاریم، چون بحث ما سر موضوع له هیئت امره و هیئت هم معناش معنای حرفی هست. یا در جای دیگری مصنف این تعبیر رو دارن: ایجاد و داعی فی نفس المخاطب. فعل امر برای ایجاد داعی، داعی یعنی انگیزه، با عین انگیزه در نفس و وجود مخاطب هست. اینها از تعبیرهای مختلفی که در این زمینه وجود داره. خب خلاصه مطلب رو اگر بخوایم عرض کنیم، حالا که این نظرات متعدد وجود دارد، ما وقتی در آیه یا روایتی با فعل امری مواجه میشیم باید به چی فتوا بدیم؟ فتوا بدیم به وجوب یا استحباب یا باید توقف کنیم؟ مشهور آقایون دوستان، مشهور علما معتقدند فعل امر ظهورش در وجوب هست، یعنی معنای ظاهرش وجوبه. ظهور رو قبلا عرض کردیم به معنای دلالت ظنی کلام هست که عرف میفهمد از عبارت، و در آینده خواهیم گفت در باب سوم که ظهورات کلام هر متکلمی حجت و معتبر است مادامی که قرینه‌ای برخلافش نباشه. پس اونی که تقریبا مورد اتفاق اعلام اصولیین هست اینه که اوامر، خصوصا اوامر مولا، اینو دقت کنید، اوامر مولا ظهور در وجوب داره. سر ظهورش با هم اختلافی ندارن، اختلاف در اینجاست که منشأ ظهور چیه. مشهور معتقدن منشأ ظهور وضع است، چون همون جوری که در نظر اول عرض کردیم مشهور معتقدن هیئت امر اصلا وضع شده برای طلب وجوبی. اما جناب مصنف معتقد است که، یا برخی دیگر معتقدند که قرینه منشأ ما وضع نیست، منشأ ما یا عرف یا عقل. این خود کلمه نیست که به شما میگه این کار واجب است، این عقل انسان است که میگوید انجام دستور مولا واجب است. یه مثالی رو عرض کنیم دوستان، اگر یه آدم ناشناسی توی کوچه شما رو ببینه، جلوی شما رو بگیره، بگه 10,000 تومان به من پول بده، از فعل امر استفاده کنه، اگر فعل امر به تنهایی خودش دلالت بر وجوب داشته باشه، شما اینجا باید احساس وجوب کنید، یعنی احساس کنید که باید 10,000 تومن به این آقا بده. در حالی که اونی که واضحه اینه که وقتی یه آدم ناشناسی تو کوچه جلوی شما رو میگیره میگه 10,000 تومن بده، شما احساس وجوب نمی کنید. این احساس به شما دست نمیده که من باید و الزاماً باید 10,000 تومن به یه آقا بدم و راه فراری ندارم. نه. اما این آقا اگر مولای شما باشد، کسی باشه که برگردن شما حقی دارد، خب عقل شما میگه نگاه کن، لفظ دیگه نمیگه این کار الزامیه، لفظ میگه این آقا، از الفاظ فقط اینو میشه فهمید که این آقا از شما 10,000 تومن میخواد، درخواست 10,000 تومن داره. لفظ بیش از این دلالتی نداره که حالا شما باید این 10 تومن رو بدی یا لازم نیست بدید. اما اگر طرف شما مولای شما باشد، بر شما حق حیات داشته باشه، عقل شما میگوید چون گوینده مولای توست، حرفش رو باید گوش بدی، باید 10 تومن بهش بدی. پس این عقله که میاد باید رو برای ما میسازه، لفظ نیست. پس منشأ ظهور امر در وجوب و الزام حکم عقله. یه مثال دیگه عرض کنیم. پدر شما به شما میگه ماشین رو بشور، ماشین سواری پدر رو بشور. همسایه شما هم دقیقا همین جمله رو به شما میگه، میگه ماشین رو برام بشور. هر دو یه حرف زدن، اما شما نسبت به کدوم یکی احساس الزام و باید میکنید؟ نسبت به حرف پدر. اگر بنا بود الفاظ الزام و باید رو به ما میفهموند، که الفاظ در هر دو یکی بود، همون جمله ای رو همسایه شما گفت که پدر شما گفت، پس معلومه این باید و الزام از لفظ آب نمیخوره. عرف و عقل است که میگوید شما حرف پدر را باید گوش بدهید. پس دوستان، هیئت امر رو در هر آیه و روایتی باشد، در جایی که قرینه ای در کار نباشد، تقریبا تمام اصولیون قدیمن و جدیدن میفرمایند که این امر ظهور در وجوب داره. البته اختلافی دارن در این که منشأ ظهورش چیه؟ آیا منشأ ظهور وضع است کما هو المشهور، یا منشأش عرف و عقل است که مرحوم نائینی و مدرسه و شاگردان مرحوم نائینی این نظریه رو دارن. ببینیم با هم. و کیف ما کان فإن من المتفق علیه. حالا کیف ما کان یعنی کار نداریم، حالا موضوع له هر چی باشد، اختلافاتی که در موضوع له هست به کنار، فإن من المتفق علیه بین اعلام الاصولیین، یکی از چیزهایی که متفقون علیه هست بین بزرگان علم اصول، یعنی همه قبول دارن، تقریبا همه قبول دارن، ان اوامر المولا، زیر مولا خط بکشید، نگفته مطلق اوامر، گفته اوامر مولا، اوامر مولا ظهور در وجوب دارد، سواء اکان منشأه الوضع ام غیره کالعرف والعقل الحاکم بلزوم طاعته. طاعته ضمیرش به مولا میخوره که زیرش خط کشیدید. پس میفرماید اوامر مولا ظهور در وجوب دارد، خواه منشأ، سواء اکان منشأه، یعنی منشأ ظهور، خواه منشأ ظهور در وضع، منشأ ظهور در وجوب وضع باشد، روش بنویسید کما هو المشهور، نظر مشهور همین، ام غیره یا غیر وضع باشه. غیر وضع مثل چی؟ کل عرف و العقل، زیر العقل بنویسید مثل مرحوم نائینی، مرحوم مظفر و سه نقطه. خب مثل عرف و عقلی که حکم می کند به لزوم طاعت مولا. پس دوستان، ما در بالا جناب مصنف فرمود موضوع له طلب و ندب نیست، طلب و ندب رو باید از قرینه فهمید. قرینه دائمی ما برای فهم وجوب همین مولویت مولا هست، که عقل از مولویت مولا چیو می فهمه؟ حکم به لزوم اطاعت می کنه. مثال دیگری که میشه ذکر اینه که شما یه جایی میخواید پارک کنید، یه کسی به شما میگه اینجا پارک نکن، حالا این مثال فعل نهیه، مهم نیست، اونم همینطوره. شما احساس نمی کنید، یعنی پیش خودتون الزامی نمی بینید که حرف این آقا رو گوش بدید. درسته این آقا نهی کرد، ولی شما احساس الزام و باید نمی کنید. اما اگر همین حرف رو پلیس به شما بزنه، میگه آقا اینجا پارک نکن، احساس میکنید که حرفش رو باید گوش بدید. این باید از کجا میاد؟ این باید رو عقل و عرف به شما میگه که حرف پلیس را باید گوش داد. پس الزام و باید از ناحیه عقل و عرف هست. البته مستحضرید، عقل تا جایی میگه حرف مولا رو باید گوش داد که خود مولا اجازه ترک نداده باشه. اگر خود مولا اجازه ترک داده باشد، اون موقع دیگه عقل چی کار است؟ عقل دیگه از حکمش دست میکشه، میگه خود مولا اجازه داد که ما شما ترکش کنید، من دیگه حرفی ندارم. پس الحاکم به لزوم طاعتهی، این حاکم صفت عقل است، عقلی که حکم کند به لزوم طاعت مولا. مالم یصل ترخیصون خاصون منهو فی ترکهی، ما مای وقتی هست، مادامی که نرسیده است ترخیص خاصی منهو، یعنی از ناحیه مولا، فی ترکهی یعنی در ترک مأمورون به. خب چند تا نکته اینجا هست عرض کنیم. از آخر بخوایم برگردیم دوستان، اینجا عقل حکم دارد. حکم عقل گاهی مشروطه، گاهی غیر مشروطه. به احکام عقلی که مشروط و معلق به شرطی باشند بهش میگن احکام تعلیقی. اما احکام عقلی که مشروط به شرایط خاصی نیست به اینها میگن احکام تنجیزی عقل. مثلا عقل میگوید دو به علاوه دو میشود چهار، این مشروط به هیچ شرطی نیست. شب باشه، روز باشه، آسمان باشه، زمین باشه، چه کسی نهی کند چه نکند، هر اتفاقی بیفته دو به علاوه دو میشه چهار، این میشه حکم تنجیزی عقل. اما گاهی عقل به شما میگه هر دستوری خدا داد باید گوش کنی، اما این باید گوش کنیش مشروطه. مشروطه به چیه؟ مشروطه به اینکه خود خدا اجازه ترک نداده باشد. اگر خود خدا اجازه ترک بده، دیگه حکم عقلی چی میشه؟ منتفی میشه. به این سری احکام میگن احکام تعلیقی عقل. این اصطلاح حکم تعلیقی و تنجیزی دوستان در آینده در بحث اصول عملیه، در بحث براءت، اونجا یه شبهی هست که با تعلیقی و تنجیزی بودن حکم عقل میشه اون رو جواب داد. پس این که فرمود العقل الحاکم به لزوم طاعتهی، عقل حکم میکند به لزوم طاعت مولا، مالم یسل، زیر مالم یسل بنویسید شرط حکم عقل. عقل با یه شرط حکم به لزوم طاعت میکنه، با اون شرط که مولا خودش اجازه ترک عمل رو نداده باشه. اگه مولا اجازه داده باشه که عقل چی کار است؟ میگن خان میبخشه خان قلی نمیبخشه، شاه میبخشه شاه قلی نمیبخشه. وقتی خود شارع بگه این کار رو که من گفتم قابل ترک است، دیگه عقل حکم به لزوم اطاعت نداره. منظور از ترخیص هم دوستان، ترخیص به معنای مجوز ترک است. نکته ای که بعدی که باید بگیم اینه که عرض کردیم تقریبا متفقون علیه بین بزرگان علم اصول این است که امر ظهور در وجوب داره. اختلافی که هست سر منشأ ظهور در وجوبه، که منشأش وضعه یا منشأش حکم عقله یا منشأش عرف هست. خب سوال ممکنه بعضی از دوستان سوال کنن این که حالا منشأش وضع باشد یا منشأش حکم عقل باشد یا منشأش هر چی باشه چه تفاوتی میکنه، چه ثمره عملی دارد که منشأش چی باشه. دقت داشته باشید، مرحوم مظفر رحمت الله علیه که کتاب اصول فقه ایشون کتاب درسی در پایه پنجم و ششم هست، مرحوم مظفر وقتی به اینجا میرسن و بحث به منشأ ظهور میرسد، میفرماید این یک بحث علمی صرف هست. اینکه ما بفهمیم منشأ این ظهور چیه، بحث علمی صرف و ثمره ای ندارد. کتاب اصول الفقه چاپ اسماعیلیان جلد 1 صفحه 61 میفرماید لكن من ناحية علمية صرفة يحسن أن نفهم منشأ هذا الزور. از بخاطر یه بحث علمی صرف، یعنی بدون ثمره عملی، بهتر است که بفهمیم منشأ این ظهور چیه. اما شما اگر به کتاب اصولی مرحوم شهید صدر، بحوث فی علم الاصول، جلد 2 صفحه 24 اگر مراجعه کنید، مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه 7 ثمره برای این بحث ذکر کرده اند. البته نمیخوایم شما مراجعه کنید، چون بعضی ثمراتش از مستوای مرحله آشنایی خارج هست و ما توصیه نمیکنیم مراجعه کنید. فقط بدانید که برای اینکه این منشأ ظهور چه باشد، چه ثمره ای دارد، مرحوم شهید صدر 7 ثمره رو ذکر کردن. آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله هم در کتاب انوار الاصول جلد 1 صفحه 274 به ذکر یک ثمره اکتفا کرده اند. حالا این ثمراتی که بزرگان فرمودند رو عرض کردیم، این ثمرات ذکر شده. حالا ممکنه ما این ثمرات رو بررسی کنیم بپذیریم همه را، ممکن است بررسی کنیم نپذیریم همه را، و ممکنه بررسی کنیم بعضی را بپذیریم و بعضی را نپذیریم. و اینکه آیا این ثمرات ثمرات اصولی هستند، یعنی به درد مباحث تو مباحث دیگر اصول اثر دارند، یا ثمره مستقیم فقهی دارند، اینها را سر جای خودش باید بحث کرد. پس اینم از اینکه این اختلاف چه ثمره ای دارد. خب تا اینجا دوستان ما عرض کردیم از فعل امر طبق نظر مشهور اگر قرینه نباشد از فعل امر وجوب استفاده میشه، اگر قرینه باشد از فعل امر استحباب استفاده میشه. خب و عرض کردیم انگیزه متکلم و شارع از بکار بردن صیغه امر ایجاد داعی و انگیزه در مکلف برای انجام دادن عمل هست. خب حالا میخوایم عرض کنیم دوستان، گاهی فعل امر در کلام متکلم حتی در کلام شارع مقدس فعل امر به کار میرود، ولی برای ایجاد انگیزه نسبت به انجام عمل نیست، با یه هدف دیگه ای مولا امر میکنه. مولا با یک هدف دیگری امر میکند. اگر به کتاب جواهر البلاغه صفحه 67 تا 68 مراجعه کنید، 20 انگیزه برای به کار رفتن فعل امر، به کار بردن فعل امر رو مشاهده میکنید که فعل امر به کار می رود ولی انگیزه ایجاد داعی در مکلف برای انجام عمل نیست. به کتاب درر البلاغه صفحه 103 پاورقی شماره 5 مراجعه کنید، ایشون 25 انگیزه از به کار بردن فعل امر رو گفتن که متفاوت هست با این انگیزه ای که ما ابتداعا برای فعل امر خوندیم. پس خلاصه این شد که فعل امر در کلام مولا گاهی برای ایجاد انگیزه در نفس مخاطب و سامع نسبت به ایجاد عمل در خارج است، و گاهی هم اینطور نیست. گاهی اینطور نیستش رو بعضی ها 20 مورد گفتن، بعضی ها 25 مورد. حالا یکی دو تا مثال بزنیم برای جاهایی که امر هست ولی از ما نمیخوان کاری رو انجام بدیم. مثلا فرض کنید در سوره مبارکه فصلت آیه 40 خداوند متعال فرمود اعملوا ما شئتم، خطاب به کفار منحرفین فرمود اعملوا ما شئتم، برید هر کاری دوست دارید بکنید، هر کاری میخواید بکنید. خب اعملوا فعل امره. آیا واقعا خداوند متعال در اینجا از مخاطبینش خواسته که هر کاری رو میخوان بکنن؟ یعنی بر اونها واجبه هر کاری رو که عشقشون میکشه انجام بدن ولو کار خراب باشه؟ نه، این اعمل و ماشیتم فعل امر هست، ولی غرض از این فعل امر ایجاد داعی در مکلف برای انجام عمل نیست، غرضش تهدیده. مثل اینکه شما با یکی دعواتون شده، بهش میگی برو هر غلطی میخوای بکن. این که میگی برو هر غلطی میخوای بکن به این معنا نیست که غلط کردن برای ایشون واجبه و شما از ایشون اکیداً خواستی که بره یه غلطی بکنه. نه، برو هر غلطی میخوای بکنی بکن، این تهدیده. یا نه، به این معناست که شما هیچ غلطی نمیتونی بکنی. یا اینکه در سوره مبارکه بقره آیه 23 خداوند خطاب به منکران قرآن فرمود فأتوا بسورة من مثلهی، اگر در نزول قرآن بر پیغمبر شک دارید برید یه سوره مثل قرآن بیارید، طبق یکی از تفاسیر این آیه که ضمیر مثلهی به قرآن برگرده یا به پیغمبر. اگه به قرآن برگرده، فأتوا دوستان فعل امر هست، یعنی خداوند متعال امر کرده به معاندین که بروید سوره مثل قرآن بیارید. خب این امر آیا واقعا خدا ازشون میخواد برن اینا یه سوره مثل قرآن بیارن؟ یعنی یکی از واجبات بر اینها اینه که حتما یه سوره مثل قرآن بیارن؟ نه، اینجا فعل امر به کار رفته و انگیزه از فعل امر تعجیز هست، یعنی خداوند با این فعل امر میخواد به مخاطبانش بگه شما از آوردن مثل قرآن عاجز هستید. خب این دو مورد. دوستان در کتاب ما اینها خیلی ربطی به مباحث استنباط نداره، اما در کتاب ما دو مورد دیگه ذکر شده، اینها در استنباط حکم شرعی بسیار مهم هستند. دوستان گاهی فعل امر به کار می رود ولی نه برای ایجاد انگیزه در نفس مکلف نسبت به انجام کاری، بلکه امر ارشاد است، راهنمایی هست. خود ارشاد هم دو قسمه، یکی ارشاد به حکم وضعی هست، یکی ارشاد به حکم عقلی. یه موقعی خداوند از فعل امر استفاده می کند نه برای اینکه کاری را بر شما واجب کند، بلکه برای اینکه شما رو به سمت یک حکم وضعی راهنمایی کند. احکام وضعی رو سابقا خوندیم، مثلا یکی از احکام وضعی چیه؟ طهارت و نجاست. وقتی خداوند متعال یا امام صادق علیه السلام میفرماید اغسل صوبک من بول کل ما لا یؤکل لحمه، لباست را بشوی از بول هر حیوان حرام گوشتی، این نمیخواد به شما بگه شستن لباسی که بول حیوان حرام گوشت بهش رسیده واجب است، بلکه میخواهد به شما بگوید بول حیوان حرام گوشت نجس است. نجاست حکم وضعیه. وقتی به شما میگن با آدم بالغ معامله کن، معامله کن فعل امره، نه یعنی معامله کردن با انسان بالغ واجب است، بلکه به این ارشاد به حکم وضعیه، یعنی البلوغ شرطن لصحت المعامله، یعنی این ارشاد به شرطیت بلوغ در صحت معامله هست. شرطیت حکم وضعی هست. در مقدمه کتاب با حکم وضعی آشنا شدیم. پس گاهی امر ارشاد به حکم وضعی. به این سری عوامل میگن عوامل ارشادی. به عواملی که دوستان برای ایجاد انگیزه در نفس مخاطب برای انجام عمل به کار میره که کار بر طرف واجب میشه، به اون سری اوامر میگن اوامر مولوی. پس امر به دو دسته تقسیم میشه، امر مولوی که ازش حکم وجوب بدون قرینه و استحباب با قرینه استفاده میشه، یکی هم اوامر ارشادی که گاهی ارشاد به حکم وضعی هن ازشون حکم وضعی استفاده میشه و گاهی ارشاد به حکم عقل است. خب ارشاد به حکم وضعی رو توضیح دادیم، عبارتش رو بخونیم تا برسیم به ارشاد به حکم عقل. صفحه 57 ثم لا يخفى ان صيغه الامر قد تستعمل لداع غير البعث، مخفی نماند که صيغه امر گاهی، البته قد تستعمل نه همیشه، گاهی استعمال می شود لداعی، اگر لداعی نوشته این غلطه، اسم منقوص وقتی تنوین می گیره یاش باید حذف بشه، گاهی استعمال می شود لداع غیر البعث، گاهی استعمال می شود داعی انگیزه برای انگیزه ای غیر از بعث، که انگیزه اصلی از امر همون بعث بود، همون نسبت بعثیه بود. مثل چی حالا این انگیزه های غیر از بعث؟ که عرض کردیم تا 20 تا رو در کتاب جواهر و تا 25 تا رو در کتاب درارالبلاغه ذکر کردن، مثل تهدید و تعجیز و دعا و غیره. اونی که ما اینجا میخونیم کل ارشاد الی حکم وضعی، مثل ارشاد به یک حکم وضعی. كقوله عليه السلام اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحم. ما لا يؤكل لحمه، یعنی اونی که گوشتش خورده نمیشه شرعا، روش بنویسید حرام گوشت. بشور یا بشوی لباست را از بول هر حیوان حرام گوشتی. ارشادن الى نجاست، روی نجاست بنویسید حکم وضعی، یعنی اینکه فرمود اغسل صوبک، لباس تو که با بول حیوان حرام گوش آلوده شده این رو بشور، که انهو ما رو راهنمایی کرده به این قضیه، بولو ما لا یؤکل لحمه نجسون، این حکم وضعیه. یعنی این فعل امر ارشاد به این حکم وضعیه، نه اینکه شستن لباس واجب است. شما طول روز داشتی راه میرفتی، فرض کنید گربه ای بول کرد روی لباس شما، آیا شستن نمازم نمیخواید بخونید؟ آیا شستن لباستون واجبه؟ نه، شستن لباس واجب نیست. اینی که در روایت فرمود لباست رو بشور، منظورش این بوده که بدان و آگاه باش که بول گربه نجس است. حالا میخوای بشور میخوای نشور، ما فقط شما رو راهنمایی کردیم به یک حکم وضعی و اون حکم نجاست هست. دوستان مثال به اصطلاح، مورد بعدی ارشاد به حکم عقل هست. این رو بدونیم، مشهور است در افواه عمومی که در هر مسئله‌ای که عقل حکمی داشته باشد، اگر شارع هم به همان مسئله حکم کند، حکم شارع حکم ارشادی و تأکیدی خواهد بود. مثلا عقل شما میفهمه خودش که عدالت چیز خوبیه، عدالت رو باید پیشه کرد، پس اگر آیه قرآن فرمود اعدلوا هو اقرب للتقوا، عدالت پیشه کنید، با فعل امر گفت عدالت پیشه کنید، این عدالت، این فعل امر، امر مولوی نیست، این در حقیقت داره همون فهم عقلی و ادراک عقلی شما رو تأکید می کند، این تأکیدی است بر اون ادراک عقلی شما. یا مثال معروفش اینه، مثالی که درش مناقشه این نیست، چون در بعضی از مثالهای ارشاد به حکم عقل مناقشه هست، کتاب شما از یه مثالی استفاده کرده که هیچ مناقشه‌ای در اون نیست و اون وجوب اطاعت. وقتی انسان به عقل خودش مراجعه کنه، خودش رو تصور کنه، مولا رو تصور کنه، عقل انسان خواهد گفت کسی که مولای توست ولی نعمت توست، اطاعتش واجبه، پس وجوب اطاعت از خدا رو عقل میگوید. حالا که عقل میگه اگر شرع در آیه سوره نساء آیه 59 فرمود اطیعوا الله، این اطیعوا فعل امره، این ارشاد به حکم عقل، پس اطیع الله ارشاد به حکم عقله. ارشاد به حکم عقل یعنی چی؟ یه گوشه بنویسید ارشاد به حکم عقل مساوی است با اخبار به وجود حکم عقل در آن مسئله. وقتی ما میگیم اطیع الله ارشاد به حکم عقل یعنی چی؟ یعنی اطیع الله به شما خبر میده که خود عقل میفهمد اطاعت خدا را. ببینیم با هم، پس کل ارشاد الى حکم وضعی او الى حکم عقلی، یا ارشاد به یک حکم عقلی است، روی حکم عقلی بنویسید مثل وجوب اطاعت خدا. کدوم آیه ارشاد به وجوب اطاعت خداست؟ که قوله تعالی اطیع الله، مثل این آیه شریفه که فرمود اطاعت کنید خدا را. خب رفقا سوال، شما الان فرمودید فعل امر گاهی مولویه گاهی ارشادی، خب ما اگر با فعل امری مواجه شدیم از کجا بفهمیم این فعل مولویه تا ما ازش وجوب و استحباب استفاده کنیم، یا این ارشاد به حکم وضعیه که ما ازش حکم وضعی استفاده کنیم، یا ارشاد به حکم عقله؟ جناب مصنف می‌فرماید ارشادی بودن امر نیاز به قرینه دارد، اصل در اوامر مولوی بودن است. پس اگر با امری مواجه شدید قرینه داشتید که این ارشادیه، ارشادیه. اگر قرینه نداشتید، شک داشتید که این امر ارشادی یا مولویه، اصل اینه که امر چیه؟ مولویه. ببینیم با هم. کل و ذالکه، همه اینها، زیر کل و ذالکه بنویسی یعنی ارشادی بودن، یا سایر دواعی، چون دواعی غیر از ارشاد هم هست، یعنی 20-25 تا داعی دیگر هم برای استعمال امر داریم. تمام دواعی امر غیر از اون به اصطلاح بعث به انجام کار، کل ذالک بالقرین، همه اینها به وسیله قرینه ظهور پیدا میکند. بالقرینه الدالت علی ارادت ذالک، همه این معانی با قرینه است که دلالت کند بر اراده این معانی. پس اینجا شماره بزنید، گوشه کتاب یادداشت کنید. پس اگر قرینه نباشد، اصل بر مولوی بودن است. خب به این سری اوامر دوستان میگن و یعبر عن الامر حین اذن، اگر ثابت شد امری برای ارشاده بهش میگن الامر الارشادی، بهش میگن امر ارشادی. گاهی به اون قسمت ارشادی هم عرض کردیم دو قسمه، یکی ارشاد به حکم وضعی، یکی ارشاد به حکم عقلی. اون جایی که ارشاد به حکم عقلی است، گاهی از اون به حکم تأکیدی تعبیر میشه و از امر مولوی گاهی به حکم تأسیسی یا امر تأسیسی تعبیر میشه. خب اون چیزی که دوستان ما سر مباحثه باید کار کنن، اون نکته اینه که حالا که ما گفتیم تأکیدی ارشادی بودن نیازمند به قرینه هست، خب این دوتا مثالی که در متن کتاب گفته شده، اینها به اصطلاح قرینه چیه در اینجا؟ چه قرینه وجود دارد که اغسل صوبک رو بگیم این ارشاد به حکم وضعی؟ دقت داشته باشی این که ارشاد باشد یا نباشد، حالا ما یه مثال در نواهی بزنیم یا در همون امر، این که به شما میگه با شخص بالغ معامله کن، اگر ما این رو مولوی بدانیم، یعنی معامله با بالغ واجب شرعیه، اگر انجام نشه گناه، معصیته. اما اگر گفتیم نه، این که به ما گفتن با بالغ معامله کن، این امر ارشادیه، ارشاد به شرطیت بلوغ در صحت معامله هست، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که اگر شما با نابالغ معامله کنید، معاملتون باطل، اما گناهی اتفاق نیفتاده، معصیتی اتفاق نیفتاده، چون امر مولوی نبود، وجوبی در کار نبود. اونی که در روایت گفت بلوغ شرط است، نگفت معامله با بالغ واجبه. این اگر امرو چی بدونیم؟ ارشادی. پس اگر ما امرو مولوی بدونیم، پای گناه و معصیت به میان میاد اگر ترک بشه، اما اگر امر ارشادی بگیریم نه، فقط نهایتش اینه که معامله باطله. خب حالا قرینه‌ای که در اینجا وجود داره، به چه قرینه‌ای ما میگیم اغسل صوبک این به اصطلاح امر ارشادی هست؟ ممکنه ما اینجوری بگیم دوستان، مخاطبی که این جمله رو میشنوه یا آقا، فرض اینه که از خارج ما میدونیم طهارت لباس فقط برای نماز لازمه، پس اگر در خارج از نماز ما به کسی گفتیم اگر لباست بولی شد، بول حیوان حرام گوشت، اینو بشور، این رو بشور، وجهی نداره این شستنش واجب باشه، چون تطهیر لباس، لباس طاهر رو ما فقط برای نماز میخوایم. حالا که وقت نماز نیست، به ما گفتن لباست رو بشور، چه وجهی داره؟ البته ما از خارج، با فرض این که از خارج میدونیم که طهارت لباس فقط برای نماز شد، اون موقع میتونیم نتیجه بگیریم آقا این داره به ما ارشاد میکنه که بول مالا یعکل لحم و نجسه. اگر یه موقعی در آینده به شما گفتیم از نجاسات پرهیز کنید در نماز، در طواف و غیره، یکی از نجاسات ها همین بول مالا یعکل لحمو هست. خب پس هر جا ادعای ارشاد شد شما باید دنبال قرینه باشید. در اطیع الله هم میتونید خودتون روی قرینهش بحث کنید، ببینید به چه نتیجه ای خواهید رسید. این از بحث ما انشاءالله. دو تا بحث دیگه پیرامون اوامر داریم. بحث اوامر تقریبا خود امر تمام میشه تا برسیم به بحث این که آیا امر دلالت بر فور و تراخی دارد، دلالت بر فور و تراخی ندارد. یه مثال عرفی هم دوستان بخوایم برای اوامر ارشادی بزنیم، اینی که معمولا عقلا وقتی میخوان اجزاء و شرایط یک مرکبی رو بگن معمولا از امر و نهی استفاده میکنن. مثلا اگر بخوان دستور پخته آشی رو به شما بگن، یه موقعی میان میگن بله نخود مواد لازم برای آش، نخود جزئی از آشه، رشته جزئی از آشه، لوبیا جزئی از آشه. اما یه موقعی اینجوری نمیگن، از صيغه امر استفاده میکنن، به شما میگن اگر میخواهید مثلا آش آبادانی بپزید باید توش نخود بریزید. حتی از باید هم استفاده میکنن. این که باید توش نخود بریزید یعنی یکی از واجبات و بایدهای ما در طول روز اینه که نخود بریزیم تو آش آبادانی، یا نه این که میگوید باید توی آش نخود بریزید منظورش اینه که یکی از اجزای آش آبادانی نخوده. اینو بهش میگن ارشاد به چی؟ ارشاد به جزئیات. وقتی میگن باید شعلش کم باشه، شعله رو زیاد نکنید، این ارشاد به شرطیت کم بودن شعله هست. خب این هم یک مثال عرفی برای امر ارشادی. علایت حال هر جا ما شک کردیم امری ارشادی هست یا نه، اصل با ارشادی بودن هست. و بعضی از آقایون هم در زمینه خود امر مولوی و خود امر ارشادی کتابی دارن. یه آقایی کتابی داره به نام الاوامر المولویه و الارشادیه، 631 صفحه پیرامون امر ارشادی و امر مولوی ایشون بحث کرده، که تقریبا مفصل ترین کتاب در این زمینه همین کتاب هست. والحمدلله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.